شاهنامه‌خوانی.
کیومرث پسری داشت به نام سیامک. سرگذشت سیامک بسیار کوتاهه و پادشاهی هم نمیرسه. دلیلش این است که میگوید یه وقت دیوان انجمن کردند برای اینکه بیایند و کیومرث رو از میون ببرند. وقتی پری به صورت یه پلنگین پوشی آمد و به سیامک ماجرا رو خبر داد. سیامک آماده شد احیانا بدون اینکه پدرش بگه برای نبرد و رفت و در جنگ دیوان کشته شد. این رو دو سه بیتی از فردوسی نقل میکنم برای اینکه مسئله از خود متن گفته بشه. یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. بگفتش ورا زین سخن در بدر که دشمن چه سازد همی با پدر. دشمن همون دیوه قبلا گفته شده. سخن چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه برآمد به جوش. سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش، بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود و نه آیین جنگ. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چو روی اندر آمد به روی. بنده جریانی رو که در تاریخ افسانه‌ای و در حماسه ملی ایران وجود داره باید به عرض برسونم که جریان نسبتاً غریبی هم هست و او عبارت از این است که در بسیاری موارد معمول این است که وقتی پادشاهی به قدرت میرسه پسر بلافصل او یعنی ولی عهد او به صورتی از قدرت کنار میره و بعد پسر او یعنی نوه پادشاه اصلی به پادشاهی میشه. اولین موردی که میبینیم همین مسئله هوشنگ و کیومرث. کیومرث فرزندی داشت به نام سیامک. سیامک در جنگ با دیوان کشته میشه و فرزند او یعنی نواده کیومرث به جای جدش مینشین. بعد در داستان فریدون، یادمون هست که فریدون سه تا پسر داشت، ایرج و سلم و تور. ایران رو داد به ایرج، کوچکترین پسرش، ولی ایرج هیچگاه به تخت پادشاهی ایران ننشست، بلکه ایرج به دست برادرانش کشته شد و دختری از او باقی ماند که اون دختر به برادرزاده فریدون به نام پشنگ شوهر کرد و پسری آورد به نام منوچهر که اون منوچهر به جای ایرج نشست و کین او رو باز خواست. یکی دیگه از این موارد در داستان کیکاووس اتفاق میفته. کیکاووس پسری داشت به نام سیاوش، پسری که به دست رستم پرورش یافته بود، زیبا و برومند و پهلوان و برازنده و نجیب و بیگناه و پاکیزه و کسی که هیچ کس نبود که او رو ببینه و دوست نداشته باشه. یک چنین پسری رفت به توران و در اونجا به فرمان افراسیاب کشته شد. بعد پسر او کیخسرو رو با دردسر بسیار از توران به ایران آوردن و به جای نیای خودش بر تخت نشست و در جنگ‌های بسیار دراز و مفصلی که با تورانیان و با افراسیاب کرد سرانجام کین پدر خودش سیاوش رو از جد مادری خودش افراسیاب باز خواست و او رو کشت. یکی دیگر از همین قبیل موارد که در داستان‌های حماسی ایران اتفاق افتاده داستان اسفندیار. گشتاسپ پادشاه شد در ایران، پسری داشت بسیار پهلوان و رویین تن و پرورش یافته و مقدس و مورد تأیید زردشت قرار گرفته که تمام عمرش رو صرف ترویج آیین زردشت در ایران کرده بود، جنگ‌های بسیار کرده بود، ولی این پسر هم باز بر طبق داستان مفصلی که داره سرانجام در نبردی که با رستم کرد کشته شد و هرگز نتوانست تخت پادشاهی دست پیدا بکنه و پس از او پسر بزرگش بهمن به جای نیای خودش یعنی گشتاسب به تخت نشست. در بخش اساطیری شاهنامه حوادث و شرح وقایع طول و تفصیل زیادی نداره، به خصوص شرح جنگ ها که در یکی دو بیت تمام میشه. تنها جایی که یک کمی تفصیل بیشتری هست در مورد کشته شدن سیامکه به دست دیو سیاهی به نام خزوران که بنده عین بیت های شاهنامه رو 3-4 بیت بیشتر نیست میخونم. میفرماید که سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با دیو آهرمنا، فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. سیامک به دست خزوران دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. درباره عواقب قضیه هم باز چند بیتی هست که نحوه سوگواری رو در اون قدیم ترین روزگاران نشون میده. خروشی برآمد ز لشکر به زار، کشیدند صف بر در شهریار، همه جامه ها کرده پیروز رنگ. جامه شون رو نیلی میکردن، آبی میکردن در مقام تعزیت. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین درخ بادرنگ، دد و مرغ و نخجیر کرده گروه، برفتند بیله کنان سوی کوه.
سروش دوباره میآید و کیومرث رو بعد از سالی که در سوگ پسرش به سر میبره میگوید که دیگه سوگواری رو موقوف کن و برو به دنبال از میون بردن دیوان. نشستن سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار، درود آوریدش خجسته سروش، که از این بیش مخروش و بازار هوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل ز کین. این پیام سروش رو میشنوه کیومرث و چون خودش پیر شده بوده نواده‌ای داشته پسر سیامک به نام هوشنگ و هوشنگ رو آماده میکنه برای نبرد با دیوان. داستان هوشنگ داستان بسیار بسیار مهم است. اولش معنی خود کلمه هوشنگ رو باید بگم. هوشنگ اسمش در اوستا آمده، هاوشینگ ها. معنی این کلمه است کسی که منزلهای خوب فراهم کند. بنابراین احتمال این هست و بعد خواهیم دید در دوران هوشنگ بشر یا ایرانیان کم کم از شکاف کوها و از غارها به طرف دشت سرازیر شدن و خانه ساختن. این که در لغت ها آمده است که مرکب از هوشنگ از هوش و هنگ ظاهراً اساسی نداره. وقتی که من هنوز به دبستان نرفته بودم در کتاب های تاریخ هنوز صحبت هخامنشیان و این تاریخی که بر حسب نوشته هرودوت و اینها و کتیبه ها هست هنوز نبود و کتاب های تاریخ شروع می شد با اول سلسله پیشدادیان و بعد سلسله کیان و همین شاهان افسانه‌ای شاهنامه فردوسی. بعد عرض کنم که کلمه پیشدادیان اصلا در شاهنامه نیامده به هیچ وجه و اگر در تاریخ‌های دبستانی می‌نوشتن پیشدادیان به دلیل این بود که از کتاب‌های دیگری مثل تاریخ طبری و جاهای دیگه استفاده می‌کردن، ولی اسم هوشنگ در اوستا همیشه با صفت پیشداد ذکر شده. هوشنگ پیشداد. کلمه پیشداد مرکب است از دو جزء پیش و داد. داد به معنی قانونه و پیشداد یعنی نخستین کسی که قانون وضع کرد، اولین کسی که قانون وضع کرد. این معنی هوشنگ پیشداد. یه چند بیتی از شاهنامه میخونم در باب وضع هوشنگ و بعد میرسیم به گفتگوی مربوط به زندگانی هوشنگ. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جاه دستور داشت، یعنی به منزله وزیر پدرش گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرورا ببر. وقتی هوشنگ بزرگ میشه او رو میفرستد به جنگ با دیوان و لشکری ترتیب میده براش و به او میگوید که تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. و بعد سپاهش بسیار جالبه، میگوید سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار پرکین و کنداوری. یعنی حتی پرندگان و جانوران در جزء سپاهی که بسیج شده بود برای جنگ با دیوان آمده بود. به هر حال هوشنگ می رود و با دیوان جنگ می کنه و شکست هم می ده، ولی مسئله از بین بردن دیوان مربوط به پادشاه دیگری هست که طهمورث گفته می شه و به سرگذشتش خواهیم رسید. اون چه در زندگی هوشنگ و در دوران هوشنگ بسیار بسیار مهمه، مسئله آتش. آتش در روی زمین به واسطه حوادث طبیعی، آتش فشانها، صاعقه و امثال اینها، همچنین گازهای نفت که از خلل و فرج زمین بیرون می آمده و به دلیلی مثل زدن برق یا چیز دیگری آتش می گرفته وجود داشته. منتها پدیده فوق‌العاده مخربی بوده، یعنی بشر از اون می ترسیده و او رو مهار نکرده بوده. گاهی آتش سوزی های عظیم رخ می داده به صورت آتش فشانی، به صورت آتش گرفتن جنگل ها و بیشه ها و امثال اینا، و احیانا موجب تلفاتی هم می شده. بنابراین اونچه در شاهنامه آمده است که من داستانشو عرض خواهم کرد، نه به صورت پیدا شدن آتش است و نباید تصور بکنیم که معنی این است که تا اون روز در روی زمین کسی آتش ندیده بود. حتی داستان فردوسی هم خیلی خوب این مطلب رو نشون میده. داستان هوشنگ نشون میده که از روزگار هوشنگ انسان توانست آتش رو مهار بکنه، یعنی خودش هر وقت خواست آتش به وجود بیاره و خودش هر وقت خواست آتش رو خاموش بکنه. میفرماید که هوشنگ آمد و به تخت نشست و چه کرد؟ و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چند. گوهر، چنان که میدونید قدما عقیده داشتن که عالم از چهار عنصر است، آب و آتش و باد و خاک، اینها رو بهش میگه گوهر. و اینجا مرادش از این گوهری که به چنگ آمد، این گوهر اصطلاح فلسفی است که الان جوهر بهش میگن فلاسفه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. مسئله مهمی است، استخراج آهن رو توانستن انجام بدن. و داستان اینه، میگوید که روزی هوشنگ داشت میگذشت، سر راهش ماری پیدا شد و او برای کشتن مار سنگی برداشت و پرتاب کرد به سوی مار. سنگ بر مار نیامد و مار گریخت، اما سنگ به سنگ دیگری خورد و شراری از او برجست. و هوشنگ دانست که با برخورد دو سنگ با یک دیگر ممکنه که شراری به وجود بیاد و فروغی پدید بیاد و به همین ترتیب آتش رو به دست آوردن. البته در دوران زندگی من یادم نمیاد، ولی شاید 80 سال پیش، شاید 100 سال پیش در خود ایران ما در تهران مردم با همین طریق، با سنگ چخماق و با وسایل بسیار ابتدایی آتش روشن میکردن. به هر صورت داستان فردوسی این است. میفرماید که یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس هم گروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوز مار از جهان جوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. آذرنگ یعنی آذر رنگ. نشد مار کشته ولیکن زراز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. هوشنگ پیش جهان آفرین نیایش برد و استفاده کرد و اون روز رو که این آتش پدید آمده بود جشن سده نامگذاری کردن، چون مصادف با روز سده بود و در شاهنامه فردوسی حکایت پیدا شدن سده مربوط است به جستن این فروغ از سنگ و چنان که عرض کردم مربوط است به مسئله مهار شدن آتش، نه اینکه آتش تا اون روز دیده نشده باشه. به هر حال وقتی آتش پیدا شد، نتیجه بسیار مهمی که داشت این، چو بشناخت، یعنی آتش رو بشناخت، آهنگری پیشه کرد. از آهنگری اره و تیشه کرد. کردن معنی ساختن. چو این کرده شد، چاره آب ساخت. ز دریا، دریا در شاهنامه معنی رودخانه های بزرگ. ز دریا به هامونش اندر فراخت. به جوی و به رود آبها راه کرد، به فرخندگی رنج کوتاه کرد. چراگاه مردم بدان برفزود، پراگند پس تخم و کشت و درود. ملاحظه می‌فرمایید دقیقاً که در دوران کیومرث مسئله رام کردن حیوانات و گرفتن اونها و استفاده کردن از اونها در دوره هوشنگ اقتصاد کشاورزی است. آب از رودخانه ها جدا میکنن، روی دشت میارن، تخم میپاشن، آهن چون به دست آوردن گاواهن میسازن، اره و تیشه به قول ایشون میسازن و بعد میگوید که هوشنگ فرمان داد به مردم که بسیجید پس هر کسی نان خیش، هر کسی نان خودش آماده کنه، بورزید و بشناخت سامان خیش. بدان ایزدی، کار دیگر بسیار مهمش، بدان ایزدی جاه و فر کیان، ز نخجیر گور و گوزن ژیان، جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آورید آنچه بود سودمند. ز پویندگان هرچه مویش نکوست، بکشت و به سرشان براهیخت پوست، یعنی پوستشون از طرف سرشون کند. چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور است کشموی گر. بر این گونه از چرم پویندگان، بپوشید بالای گویندگان، یعنی آدمیزاد رو. برنجید و گسترد و خرد و سپرد، برفت و به جز نام نیکی نبود. مرحله بعدی یعنی بعد از شروع کشاورزی، بشر از میان دد و دامی که رام کرده بوده مفیدترین و مهمترین اونها رو انتخاب میکنه برای استفاده کردن در زندگی جدید کشاورزیش و به دست آوردن گله ها و باقی حیواناتی که فایده کمتری داشتن به حال خودشون رها میکنه. البته میگه که کیومرث 30 سال بود زندگیش، هوشنگ 40 سال پادشاهیش بود، ولی چنان که میدونیم اینا مراحل بسیار بسیار دور و درازی است. هزاران سال اقتصاد شبانی، دامداری، دوران شکارگری انسان به طول انجام میده، دوران کشاورزی هم هزارها به طول انجام میده. اول فقط تخم میپاشیدن و کشت برمی داشتن، چخم کردن این کارا رو نمیدونستن، ناچار هی جلو می رفتن چون زمین ها از حاصل می افتاد. چون فوق العاده فشرده هست این قسمت اساطیری شاهنامه، به اینها اشاره های خیلی خیلی مختصر و کوتاهی شده است که اگر ما از اون چه جامعه شناسان و باستان شناسان به دست آوردن اطلاع داشته باشیم، می تونیم معنی اینا رو به خوبی درک کنیم. در دوران تهمورث مهمترین کارهایی که میکنه مسئله بافندگی است، که میگوید به فکرش رسید که پشم رو از پوست گوسفندان جدا بکنه و بریسند این پشم رو و ببافند و به این ترتیب پارچه به دست بیارند. از میان ددان، یعنی حیوانات وحشی، میگوید که اینا رو انتخاب کرد و از میون اونها دو تا رو که خیلی زود رام میشدن و به درد شکار میخوردند گرفت. رمنده ددان را همه بنگرید، سیاه گوش و یوز از میان برگزید. از میان مرغان شکاری هم باز و شاهین رو گرفت و تربیت کرد و او رو آماده کرد برای گرفتن مرغان دیگری که به مصرف خوراک و امثال اینها می آورد. ماکیان و خروس رو رام کرد. ولی مسئله مهم در دوران زندگی تهمورث جنگ با دیوانه. باید عرض بکنم که خود ایرانیان، یعنی این نژادی که الان در ایران زندگی میکنه و جزء شاخه ای از نژاد بزرگ هند و اروپایی هست، اینها خودشون هم به این سرزمین وارد شدند و حال این که در این سرزمین یه جماعتی مردم بومی بودند. یه دسته از این مردم در سواحل دریای مازندران زندگی میکردند و دسته دیگر این مردم در سواحل دریاهای جنوب، یعنی خلیج فارس و بحر عمان. و ایرانیان که از بیرون آمده بودند و در فلات ایران، در همین ایران فعلی مسکن گزیده بودند، کوشش کردند که اینها رو مغلوب خودشون بکنند و به فرمانبری وادارند. مسئله دیوان و جنگ با دیوان که در دوران هوشنگ آغاز شد و در دوران تهمورث به فرجام رسید، ظاهراً داستان نبرد ایرانیان هست با این جماعت، که این جماعت رو به اسم دیو ازشون نام میبره. و جای دیگری فردوسی در داستان اکوان دیو میگوید که خیلی در این باب چیز نکنید، تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد زیزدان سپاس. بنابراین به صراحت این مسئله هست و در این ماجرای جنگ با دیوان میگوید که دو دست دیو بودند که تهمورث با اونها جنگ کرد، یک دست دیوان سیاه و یک دست دیوان سفید، که ظاهرا مراد از دیوان سفید ساکنان سواحل بحر خزر هستند و مراد از دیوان سیاه ساکنان سواحل بحر عمان و خلیج فارس. اینجا فردوسی می‌فرماید که تهمورث وزیری داشت بسیار بسیار آدم خوبی به نام شهرسپ، که این جز به نیکی تهمورث رو رهنمون نبود و در نتیجه تعلیمات او بود که فره ایزدی در تهمورث قرار گرفت. چون شاه پالوده گشت از بدی، بتابید از او فره ایزدی. در نتیجه این که فره ایزدی از او تافت، توانست که به اهریمن دست پیدا کنه. برفت اهریمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. اینجا باید توضیح کوچکی بدم. مراد از این بیت این است که رفت اهریمن رو با افسون بست و بعد او رو مانند اسب گرفت و سوار او شد. چو بر تیز رو بارگی برنشست، یعنی سوار اهریمن شد. زمان تا زمان زینش بر ساختی، همی گرد گیتیش بر تاختی. گاه به گاه زین بر پشتش میذاشت و او رو در گرد جهان میتازون. نتیجه این کار این بود، چو دیوان بدیدند کردار اوی، یعنی دیدن که رئیس اهریمنان رو گرفته است و مثل اسب سواری از او استفاده میکنه، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. چو تهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز گران. همه نر دیوان افسونگران برفتند جادو سپاهی گران. دمند سیه دیوشان پیش رو، همه باسمان برکشیدند او. جهاندار تهمورث بافرین، بیامد کمر بسته رزم و کین. یکا یک براراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست.
کشیدندشان خسته و بسته خار، به جان خواستند آن زمان زینهار، که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت که آید ببر، که یه نامور دادشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار. چو آزادشان شد سر از بند اوی، بجستند ناچار پیوند او. نبشتن به خسرو بیاموختن، دلش را چو خورشید بفروختن. نبشته یکی نه، چه نزدیک سی، چه رومی و چه تازی و پارسی، چه سغدی و چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. اینجا باید عرض بکنم که در شاهنامه آمده است که 30 خط رو به خسرو آموختند دیوان، در صورتی که در روایت‌های پهلوی آمده است که 7 خط رو به او آموختند، و این شاید به نظر درست‌تر بیاد تا 30 خط. گویا اختلاف در نتیجه همون تعداد روزهای هفته و ماه بوده که موجب اشتباه شد.
معنی نوشتن این است که دوران تاریخی آغاز شد. برای که ما تاریخ به چی میگیم؟ تاریخ به روزگاری میگیم که بشر توانسته حوادث و رویدادهای زندگی خودشو به یه صورتی بر روی سنگی، بر روی چوبی یا بر روی چیز دیگری بنویسه و اون نوشته بتوانه به دست ما برسه. حالا این خواه به صورت علامت باشه، از قبیل اینکه وقتی خواستن بگن گوسفند عکسشو بکشن یا هر کار دیگری، به هر صورت از این روزگار است که دوران ما قبل تاریخ پشت سر گذاشته میشه و دوران تاریخی آغاز میشه. یعنی این هزارهای پیاپی که میاد به روایت فردوسی در دوران طهمورث که دوران تاریخی به وسیله نوشتن شروع میشه. مسئله دیگری که در بعضی نسخه‌های شاهنامه اشاره شده این است که میگوید باز خانه ساختن و ایوان ساختن، که البته ایوان معنی امروزیش رو نداره، به معنی همون قصر و اقامتگاه و خانه است، و گرمابه ساختن رو هم دیوان به ایرانیان آموختند، و همه اینها معنیش این است که ساکنان سرزمین ایران یه تمدن قدیمتری داشتن و به اکتشافاتی و مسائلی دست یافته بودند، و ایرانیان که وارد مملکت شدن اینها را از اون کسانی که مطیع خودشون کرده بودند فرا گرفتن. بعد از دوران طهمورث دیوبند دوران جمشید فرا میرسه. جمشید هم پادشاه افسانه‌ای بسیار بسیار کهنی است. برای اینکه درست توجه بشه به اینکه چه روزگاری بوده روزگار جمشید، باید عرض کنم که اسم جمشید نه تنها در اوستا بلکه در کتاب مقدس هندوان باستان هم آمده است، و این نشان این است که در روزگار فرمان روایی جمشید هنوز شاخه ایرانی از شاخه هندی جدا نشده بوده. مطلب دیگری که اینجا باید اضافه کنم این است که آنچه در باره جمشید تاکنون روایت شده همش در شاهنامه نیامده و یه قسمت مختصری از زندگانی جمشید فقط در شاهنامه هست. دو قسمت بزرگترش به تفصیل در اوستا آمده، و ما در وقتی که به گفتگو درباره سرگذشت جمشید میپردازیم هم اون چه رو در شاهنامه آمده یاد خواهیم کرد و هم اون چه رو در منابع دیگر، برای اینکه دوران جمشید دوران فوق العاده مهمی برای جامعه ایرانی بوده است.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان باشیم. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه اندیشه مطهر به مدت 15 دقیقه.